بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام علی المهدی و علی آبای، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبای فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتابها و تمتعه فیها طویلا. شبهای پایانی ماه شعبان و در آستانه ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، خدا رو قسم میدم با آبروی حضرت زهرا سلام علیها، آنچه که به خوبانش در این دو ماه عطا کرد و عطا خواهد کرد به تک تک من و شما هم تفضل کنه به حرمت و برکت صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام الله علی الحسین. در سال دو ایامه و دو فصله که متاسفانه در جامعه شیعه عده‌ای هستن جس عقل کلی میگیرن، یعنی هر سال ما این دو ایام این دو مشکل رو داریم، یعنی دو تا فصل در سال عده‌ای میرن به سمت جس دانشمندی گرفتن و عقل کل شدن و فلسفه بافی، یکی در آستانه ماه محرمه که یه عده عقل کل میشن، شروع میکنن منبر میذارن آفتهای عزاداری، چرا اسرافهایی که در عزاداری میشه، چرا به فقرا نمیرسی، چرا خرج برای امام حسین انقدر ریخت و پاش دارید، چرا قد قیمه میدید، قرمه میدید، غذا میدید، چرا نظافت رو رعایت نمیکنید. اگه دقت کرده باشید همیشه یه 10 روز محرم همه میرن فلسفه باف میشن و همه کارشناس دین میشن و حسابی نظر میدن به دم و دستگاه اهل بیت. یکی هم ماه مبارک رمضانه، یعنی قبل از ماه مبارک به خصوص این روزا عده میرن سمت عقل کل شدن، چرا ما باید روزه بگیریم، اصلا کی گفته باید روزه بگیریم، شاید هم شما شنیده باشین این حرفا رو، مگه عقل آدم حکم میکنه، مگه منطق حکم میکنه آدم روزه بگیره، تازه بعضی هم دایی مهربان تر از مادر میشن میگن آیا خدا راضی هست بنده هایش زجر بکشد. حتما از این خزعبلات زیاد شنیدید. و در این دو فصل در سال ما مواجه میشیم با خمپاره‌هایی از شبهات، خمپاره‌هایی از ایرادها و انقلت‌ها. البته اینم بهتون بگم تو پرانتز، به خصوص برای دوستان طلبه، ما دو نوع سوال پرسیدن داریم. یک نوع سوال پرسیدن داریم از ناحیه رزالت، طرف رزل میاد یه سوال از شما میپرسه، حالا عرض می‌کنم. یه مدل سوال داریم از ناحیه عقلانیت، فرقش چیه؟ مشخصه تو متن سوال. دوستان طلبه اینو خیلی دقت کنن، سوالایی که از ناحیه رزالت باشه طرف میاد پیش شما میشینه میگه کی گفته آدم باید روزه بگیره، این مشخص اومده موضع بگیره در مقابل هر حرف منطقی که شما بزنی و بی خود وقت خودتو صرف اینا نکن، چون آخرش به توهین، من خوبشو دارم میگم، به توهین و استهزا تموم خواهد شد. اما یه وقتی هست نه، از ناحیه عقلانیت طرف میگه آقا چرا باید روزه بگیریم، باریکلا به این سوال کی گفته باید روزه بگیریم تا چرا باید روزه بگیریم خیلی فرق میکنه. اون جوونی که میاد میپرسه میگه آقا واقعا ما باید چی باید روزه بگیریم، این معلومه میخواد ذهنش رو قانع کنه، این ذوق داره برای روزه گرفتن اما میخواد دلش آروم شه، متوجه این؟ میخواد دل خودش رو قانع بکنه، میخواد بشنوه، دنبال یه مطلبی که یه سوالی از سوالهای ذهنش برطرف بشه. لذا ما با اون سوالهایی که منشأش هوا و هوس و تکبر مداری باشه کار نداریم، ما امشب سوالاتی کار داریم که از روی تعقل باشه، تفکر باشه و منطق باشه. و من توصیه میکنم به حالا نه فقط طلبه ها، کل بچه هیئتی ها، چون بچه هیئتی ها در خدمت شما عرض میشود که معرض اینجور سوالا زیاد واقع میشن که آقا چرا هیئت میرید، برای چی سینه میزنید، او ما که این همه هیئت رفتیم کجای دنیا رو گرفتیم. من یه توصیه به این دوستان هیئتی، به همه، اول به خودم دارم این توصیه رو که اگه هر کسی از شما یک سوالی مطرح کرد تو اینجور موضوعها، اول سعی کن ارزیابیش کنی، سوالش رو ارزیابی کنی طرف تو چه سطح فکریه، این در موضع تکبره یا در موضع اینه که دنبال جوابی بر سوال خودش بگرده. بعضی ها میان پیش من، خدا شاهده، تا سوال میکنن اصلا از سوال پرسیدنش، از اون جس نشستنش معلومه که این سوال حاج آقا زایه کنی داره، یعنی فقط اومده دنبال این باشه که حاج آقا زایه کنه. یعنی بعضی ها مثلا قربونش میرم یه سوالایی میپرسن که به خدا هیچ حاج آقایی بلد نیست، فقط میخواد بیاد موچ بگیره. مثلا اومده میگه مادر بزرگ حضرت نوح کی بود، گفتم مگه من عقدشون رو خوندم که بدونم کی بود، تازه اونا هم که عقدشون رو خوندن اونا هم اسمشون نمیدونم و تو ذهنم نمونده. خب من چه باور کنه این سوالا رو میپرسن، دخترمو هست موسی کی بود چه میدونم کی بود. یکی من گیر داد میگفت سوال شهری دارم، گفتم بگو. گفت اسم مادر فرعون کی بود؟ ننه فرعون. من چه میدونم اسمش. گفتم بعد تو این سوال شرعی نیست، اعتقادی هم نیست، یه سوال چرته. شما چه حاج آقایی هستید؟ فهمیدم این اصلا دنبال حاج آقا زایکونیه. خب متأسفانه معمولا من اینجا کم نمیارم، یه جوابایی میدم که حالا نمیشه اینجا گفت بنابر مصالحی. منتها خدمت شما عرض میشود که توصیه میکنم هر کی از شما هر سوالی پرسید اول ارزیابی کن، ببین از رو موضع تکبرشه، غرورشه، یا واقعا دنبال این که یه جوابی پیدا بکنه. لذا آدمایی که از شما سوال میکنن یا میخوان ضایع کنن، یا میخوان اینجور سوال البته، یا میخوان خودی نشون بدن، یا میخوان بگن ما هم چی هستیم. لذا سوالو ارزیابی کنید. اون کسی که میگه چی گفته باید روزه بگیریم با اون کسی که میگه چرا باید روزه بگیریم، این سوالای زمین تا آسمون فرق میکنه. اما در جواب سوالهایی که از روی رضالت باشه، مثلا طرف میگه حاج آقا همین هفته پیش از من پرسید ما رمضان داره میاد، چی گفته باید روزه بگیریم؟ مثلا مشخصه این اومده مچ بگیره. گفتم هیچ حاج، شما نمیخواد روزه بگیری، شما هشت پرس بخور، ما رمضان هر روزو بپوکی کلو بشره و حتی انفجر رو اینقدر بخور تا منفجر شی، تو نمیخواد روزه بگیری. اما در مقابل سوالی که میگه آ چرا باید روزه بگیری، میگم بارک‌الله سوال خوبیه. حرف اول دقت بفرمایید، اون کسی که میگه چرا باید روزه بگیریم، من تو همین چرای سوالش چرا دارم. نمیدونم متوجه شدید چی میخوام بگم یا نه. خود همین چرا باید روزه بگیریم چراست. یعنی چی آقا؟ میگم آقا چرا نباید روزه بگیریم؟ چه اتفاقی افتاده به خصوص تو نسل اخیر که داره این سوالا با این جدیت داره مطرح میشه، چرا باید روزه بگیریم؟ برید از بزرگترها بپرسید، مثلا جوانهای 50 سال پیش اصلا جنس سوالاشون فرق میکرد. به خدا بیدید پدر بزرگاتون بپرسید، پدرهای خودتون هیچ چی پیدا نمیکردی بگه چرا باید روزه بگیریم. سوالا چطوری بود قدیم؟ میگفتن چگونه باید روزه بگیریم، چطوری من روزه بگیرم که نمره 20 داشته باشم. چون در حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرمود خیلی ها ماه رمضان روزه میگیرن، فقط از روزه چی گیرشون میاد؟ گرسنگی و سلام. اینا نه روحشون روزه است و روزه‌شون هم نور نداره، روزه‌شون هم نور نداره. مثل این میوه های پلاستیکی قلابی هستن که زیر آینه ماشین میذارن، آدم بعضی وقتا فکر کنه میوه واقعیه اما تقلبیه. بلا تشبیه بعضی روزه ها هم اینجوریه، درسته؟ اما قدیم جنس سوالا خیلی فرق میکرد. طرف میگفت حاج آقا چگونه نماز بخونم، یعنی با حضور قلب باشه. قدیم چه سوالای قشنگی میپرسیدن، حاج آقا من روزه بودم تو ماه رمضان، حالا مثال عرض میکنم، بعد سر زور بود حواسم نبود، یه تیکه غذا از سحری بین دندونا مونده بود حواسم نبود، یه تیکه کوچولو، یه تیکه گوشت، نمیدونستم، متوجه نبودم، یه مرتبه افتاد رو زبونم و یه مرتبه از زبونم دایورت شد رفت تو گلوم اومد پایین، آیا روزه من باطل است؟ ببین چقدر سوال جدی بود. حالا این سوال از جوون امروزی بپرسی میگه ای بابا تا یه پرس کباب ایب نداره، تا یه پرس کباب ایب نداره، اگه از جوون امروزی بپرسی. اما جنس سوال الان خیلی فرق میکنه. مثل اون بنده خدا رفته بود پیش حاج آقا، پیش امام جماعت محلش، اون گفته بود که حاج آقا من روزه بودم، بعد اونم تو آشپزخونه خونم و یه مرتبه پام سر خورد خود به یه لیوان آب، لیوان آب بلند شد و آب رفت و دهنم رفت پایین، داشتم میافتادم این دست چپم یه مرتبه خورد به قابلمه برنج، یو اینا بلند شد و خلاصه ما برنجا رو قورت دادیم رفت پایین، دست راستم خورد به یه دوتا سیخ کباب روی بشقاب بود و اون کبابم رفت پایین و بین آسمان و زمین معلق بودم. نمیدونم چی شد، یو یه سیبی از کجا اومد، خلاصه رفت. حکم روزه ما چیه؟ هیچی. شیخم بغش گفتش که هیچی، حل، فقط یه چای نبات پشت سرش بخور دیگه، مشکلی نیست. تو این چای نبات رو حیف دست بدی، عمل که خوردی این حیفه، این خیلی مهمه چای نبات رو. خدمت شما عرض میشه. اما قدیمی ها اینجوری نبودن، حالا بزرگترها جلسه هستن میدونن، ما رمضان که میشد اصلا صبر میکردن از اون تموم شه بعد افطار کنن، در حالی که هیچ عیبی هم نداره، وقتی که الله اکبر گفتن دیگه وقت شریر رسیده تمام. اما انقدر مقید بودن پدر بزرگا مادر بزرگای قدیمی، میگه پسرم صبر کن، بذار حداقل اشهد ان علی ام ولی اللهش تموم بشه، بذار حداقل آخرای اذان برسه بعد حداقل یه جور. ولی الان ما پارسا و پیاسا و یه جور رفته بودیم سر سفره افطار بودیم، بعد هنوز از اون نگفته بودن، یه جوون شروع کرد خرما خوردن، اصلا از اون نگفته بودن. بعد میگفتم عزیزم هنوز داره ربنا رو میخونه، هنوز از اون نگفته. آقای میانسال یورو من نشسته بود، حاج آقا سخت نگیر، یه دست همینجوری میکرد که مثلا شدت ناراحتیش رو من نشون بده، سخت نگیر. گفتم مثلا از اون نگفتن، همین گفت سخت نگیر. اما قدیم خدا رحمتتون اموات شما رو، ما یه مادر بزرگی داشتیم ناراحتی قلبی داشت، دکتر گفت نباید روزه بگیری، هر چی التماس کردم نه جون مادر جون قربونت برم نباید روزه، ضرر داره. گفت نه خدا گفته روزه بگیر، شما بگیر نگیر، خدا وکیلی خدا شاهده. اگه ما همه مراجع هم به صف میکردیم که به ایشون میگم آقا خدا شاهده تو نباید روزه بگیری، میگفت نه من روزه‌مو میگیرم. حالا من کار ندارم کارش درست بود یا اشتباه بود، بحثم اینه که جدیت قدیمی ها رو ببین چی شده، نسل امروزی جنس سوالاشون عوض شده، کی گفته باید روزه بگیریم؟ قدیمی‌ها میپرسن چگونه باید روزه بگیریم، الان میگه کی گفته باید روزه بگیریم؟ چرا خوب خوباشو میگن چرا باید روزه بگیریم؟ اون موقع چگونه چگونه بود، الان چرا چراست؟ چگونه با حضور قلب نماز بخونم، چگونه حواسم پرت نشه؟ چقدر الان جدی عرض میکنم، خودم دارم عرض میکنم، الان اکثر سوالایی که تو این 5 سال اخیر یا 10 سال اخیر از موقعی که این شبکه‌های مجازی زیاد شد از خود حقیقی میپرسن خیلی فرق میکنه با سوالاتی که حداقل 10 سال پیش میپرسیدن. الان تک و توک جواب پیدا میکنم میاد مثلا میگه آقا چیکار کنم حضور قلبم تو نماز بره بالا، ولی الان سوالا چی شده؟ از کجا معلوم اسلام حقه؟ ببینید چه اتفاقی داره میفته، بخش عمدهش فضای مجازی و ماهواره است دقیقاً تو این 5 6 سال پیش. دیروز بود اگه اشتباه نکنم یه خانومی از زنجان به من زنگ زد گریه میکرد، یه خانم 50 ساله، میگفت 30 سال پیش با یه آقای ازدواج کردم، ته تقوا بود، ته ایمان بود و اخلاص، و منم فقط به خاطر پولدارم نبود، فقط به خاطر اخلاق و ایمانش و اون پیشونی که پینه زده بود باش ازدواج کردم، به امام حسین قسم. همین دیروز بود فکر میکنم از زنجان داره به من زنگ زده بود. گفتم خب، گفتش ایشون حدود 10 سال دیگه رسما بدین شده، از 10 سال پیش کم کم کاهل نماز شد، یه روز میخوند روز میخوند، الان یه جوری شده که یهودی شده، کلا دینش هم گذاشته کنار. چی؟ آدم مثلا 50 ساله 55 ساله، حتی این خانم خودش گفت من 2 سال از شوهرم بزرگترم، گفت الان یهودی شده. بعد گریه میکرد این زنه، میگفت چیکار کنم، اینا نجس دیگه، یهودی دیگه، مثلا بدن من دست میزنه، اینا مشکل چی هستن؟ من اصلا کوب کردم. میگه وقتی کسی من آقا 18 سالشه بدین شده، میگیم خب گول خورده، آدم 50 60 ساله، اونم تا 30 سال پیش. بعد گفتم خانم تو خونتون ماهواره دارید؟ گفت بله هم ماهواره داریم، شوهرم 24 ساعت همه شبکه‌ها رو بررسی میکنه، تلگرام، اینترنت، مدام پشت کامپیوتر. گفتم هیچ دیگه، دست ببخشید دست من یه کاری بر نمیاد، طرف 60 سالش، من چی دیگه بهش بگم؟ جنس سوالا خیلی عوض شده، ولی قدیم سوالا چی بود؟ چیکار کنم حضور قلبم تو نماز زیاد شه؟ الان خدا وکیلی چند نفر پیدا میکنی؟ خدا وکیلی تو جمع خودمون، مثلا میگم جمع خودمون چون همه بچه یتیم هستیم دیگه، بین و بین اللهی جوابشو تو دلمون بدیم، چند نفر دغدغه این داریم که آیا نمازامون حضور قلب داره یا نه؟ ما رفتیم خونه یه بنده خدایی داشت نماز میخوند، میگفت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، چی میگه این مالک یوم الدین؟ بعد نماز گفتیم چی میگفتی؟ گفت این داداشیم رفته وای فای روشن کرده، میگم خاموش کن، کل نماز حواسش ریخته بود فکرش به هم، مثلا رب العالمین خاموش کن اون وای فای رو. پناه میبریم به خود. حالا از شوخی بگذاریم، اگر از من خدا وکیلی بپرسن بگن آقا بزرگترین درد جوان امروزی چیه، میگم همین آقا، همینه، همه این چرا چراها به همین درد برمیگرده. چیه که جوان امروزی، نه جوان امروزی، انسان امروزی دیگه با خودش نمیتونه جدی باشه، دیگه با خودمون جدی نیستیم، دیگه نمیتونیم یقه خودمونو بگیریم، ها فلان چرا کارو انجام دادیم. بابا قدیم طرف یه گناه میکرد شب از خجالت خوابش نمیبرد، ولی الان مثلا تعریف کردن گناه افتخار شده، براش مهم نیست، ای بابا همه دارن انجام میدن چرا ما انجام ندیم، عادیه دیگه، تو خیابون همه دارن انجام میدن دیگه. دیگه نمیتونیم با خودمون جدی باشیم، دیگه نمیتونیم یقه خودمونو بگیریم بچسبونیم به دیوار بگیم بی معرفت بی انصاف، چرا تو اینجوری شدی، چرا هرچی سنت داره میره بالا گناهات داره بیشتر میشه، ولی نفس اماره نمیذاره، میگه خوش باش، چی به کی بابا، بی خیال. مگه همه کس مثل شهید مشتبه علمدار میشن؟ شهید مشتبه علمدار خدا رحمتش کنه آدمی بود که واقعا با خودش جدی بود، این ذلیل نفسش نبود. یه مسابقه فوتبال بود، گل کوچیک بازی میکردن، ایشون گل زد، خوشحالی کرد، یه لحظه رفت تو فکر، گفت آیا این خوشحالی من، ببین نفسشو به دیوار کوبید، آیا این خوشحالی من سر تکبر بود یا خوشحالی من رحمانی و خدایی بود؟ دید نه، هر جور داره دو تا چهار تا میکنه، یعنی خدایی نیست خوشحالیش، یه سروری تو دلش اومده، حالا یه گل زده خوشش اومده، ریخ به هم. سه روز روزه گرفت، خودشو تنبیه بکنه که علما بهش میگن معاقبه، عقوبت، تنبیه، چون با خودش جدی بود، ناراحت شد سر اینکه آقا خوشحالی من رحمانی نبود، خدایی نبود، این نفس بر من غلبه کرده بود، نفس اماره تو وجود من گرد و خاک راه انداخته بود. حالا چند نفر پیدا میکنیم؟ خودم عرض میکنم و یقه خودمون رو بگیریم به سینه دیوار بکوبیم. چته تو چرا این کارا رو داری میکنی؟ چقدر وضعیت داره خراب میشه. خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی هم کسی که مفاتیح الجنان نوشته، یه مدت امام جماعت حرم امام رضا علیه السلام بود، نماز ظهر رو که خون، حالا حساب کنید 2000-3000 نفر پویسرشون دارن نماز بخونن، برای نماز عصر بلند شد رو به جمعیت گفت مردم بنده دیگه امام جماعت نیستم، یکی پیدا کنید یه حاج آقا بیارید جلو وایس امام جماعت. ای عاشق عباس بابا کی بهتر از شما؟ مرد صالح، عبد صالح، شما وایسا. گفت نه من اصلا. آقا برای چی؟ گفت من لیاقت امام جماعتی ندارم. گفتن چی شد الان یادت افتاد؟ گفت من تو همون نماز اول تو رکوع بودم، دیدی بعضیا دیر میرسن، دقت کنید ببین بعضیا به کنه مسائل عرفانی چقدر دقت دارن، دیدی بعضیا دیر میرسن به نماز جماعت تو مسجد، یعنی یا الله یا الله، یعنی آلارم به حاج آقاست، پیام این حاج آقا صبر کن ما الان رسیدیم، یا الله یا الله. بعضی وقتا مکبرم میگه ان الله هم از صابرین، یعنی دقیق صبر کن. عاشق عباس میگه مکبره که اگه شو یا الله چند نفر دیر رسیدن منم کشش دادم، چی 5000 نفر الله به من همچی خوشم اومد، تا ما بلند نشیم ملت هم بلند نمیشن از رکوع. یه غرور نبا عاشق عباس، کجا با غرور کجا، یه سروری تو دل ما اومد که الان یه ملت آدم علاف منن. تا گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فهمیدم آقا ما به درد امام جماعتی نمیخوریم دیگه، امام جماعت وای نستاد. این یعنی جدی بودن با نفس، این یعنی معاقبه نفس. و اما بزرگترین درد آدمای امروزی همینه که با خودمون جدی نیستیم. حاج آقا کی گفته باید روزه بگیریم؟ عذر میخوام قبل از اینکه من جواب شما رو بدم باید بگم ببخشید جسارت نباشه، تو ذلیل نفست شدی، اینقدر بیچاره نفست شدی که نمیتونی از یه اذان تا یک اذان صبر کنی، از یک اذان تا یک اذان، و تمام توجیهاتی هم که میاری قطعا تلقین های شیطانیه. دیدی الان خیلی روزه خوری میکنن، تلقین های شیطانیه دیگه. نه یه دانشمندی گفته است آب نخورید بد است. خب 100 تا دانشمندم گفتن آب نخورید خوب است. یک دانشمندیه به نام آقای مارک، خدمت شما عرض می‌شود که مارک مکسون معروفه، شدم شنیده باشی. این یه تحقیقی پارسال داد بیرون، خیلی هم سر صدا کرد در مورد روزه، نه در مورد فواید گرسنگی 15 16 ساعت در روز. یکیش این بود که این دانشمند آمریکایی هم از خیلی تو این قسمت گرسنگی کار کرده، ایشون میگه یکی از فواید گرسنگی 15 16 ساعت در 24 ساعت، حالا چون مسلمانی اعتقاد به روزه نداره، میگه یکیش اینه که آدمای که سنشون میرن بالا مثلا آلزایمر میگیرن با گرسنگی میتونن آلزایمر رو از سن 50 سالگی انتقال بدن به 80 سالگی. الان نوع آدما به 50 که میرسن دیگه یواش یواش 50 55 60 60 که میرسه دیگه نشست، دیگه این مخش دیگه تعطیل. اما این دانشمند ثابت میکنه میگه آدم سنش که 50 برسه آلزایمر نمیگه از برکات گرسنگی، آلزایمر رو میتونه حداقل 30 سال به تاخیر بندازه که برای 80 سالگی. اما اون جوونی که با خودش جدیه نفسش رو تهدید میکنه، میگه نه امسال ببین بخوای از روزه فرار کنی یا همچین گوشتو میپیچونم که مرغابی آسمون برات مجلس عزا بگیرن. یعنی جدیه، همون از همون اول، از اول ماه مرکرمزون به قول ما یه شرط بندی میکنه با نفسش، میگه پوستتو میکنم. خدا خیلی ارزشمنده آدم با نفسش یه جاهایی دعوا بکنه. یه جوونی پارسال من میگفت آقا بچهای امید خودمون، میگفت آقا من یه نفس میال داشتم، میال یعنی کسی که تمایلات زیادی داره، بعضی اینجوری هم دیگه به یه گناهی یا به بعضی چیزا هم به ظاهر گناه نیست ولی تکرارش و خدمت مداومت بر اون میشه گناه. گفتم میال به چی بودی؟ گفت من عجیب عاشق غذا بودم. عجیبا دیدی بعضی اصلا روحشون پر میزنه کنار سفره، یعنی میگفت وقتی که میرفتم کنار سفره یه غذا رنگی بود انگار خدا همه دنیا رو من هدیه داده بود. اصلا یه آدم به خاطر غذا غمه میکشید، یه چیزی بود. میگه وقتی میشستم سر سفره ایشون میگفت، میگه مثل چنگیزخان بود که کتابخانه ایران حمله کرد، من حمله میکردم به سر سفره. میگفت من چیزی میگم شما میشنوید، و ارادت و علقه عجیبی داشتم به تهدید ماکارونی سیب زمینی طلاییش. میگه طلاییش و اصلا دیگه دست از پا نمیشناختم. میگه وقتی که مامانم ما کاری درست میکرد از این تهدیگای سیب زمینی طلایی خسته جا افتاده مثلا میذاشت توی دیسی سر سفره میذاشت، میگه من آرزو میکردم یکی بیاد در بزنه همه کله ها برگرده، من 2-3 تا از اون تهدیگا بدارم زیر رشته های ماکارونی خیام بکنم که فکر نکنن حالا ما سهم خودونو برداشتیم، 2 تا سهم دیگه برداریم. میگه من اینجوری بودم، دیدم اوضاعم خیلی خرابه، خیلی اصلا چی میگن علاقم به غذا بیش از حد، اصلا وابسته غذا شده بودم. دیگه تصمیم گرفتم با نفسم دعوا کنم. آقا گفتم چیکار کردی؟ گفت یه دوره روزهای بلند برداشتم، روزهای بلند مدت برداشتم برای تو تابستون ها، تو تابستون که ما تو همین مارمزونش هم موندیم، کلم مارمزون هم دیگه امسال افتاد به خرداد و تمام سمت بهار افتاد دیگه. میگفت در اوج تابستون من روزه میگرفتم، غذا رو میدیدم نمیتونستم بخورم دیگه، ولی کم 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 چون با نفسش جدی بود میگفت تونستم نفسمو رام کنم. میگفت کار به جایی رسید که سر سفره مامانم تعدیق سیب زمینی طلایی ماکارونی میذاشت جلوی من، همونو من جلوی داداشم میذاشتم. داداشم اصلا باور نمیکرد، تعجب میکرد، میگفت داداش خودتی؟ حالت خوبه؟ تو داری تعدیق ماکارونی تو به من میدی؟ گفتم آره خودمم. گفت توش سم ریختی؟ ببرمش آزمایشگاه این سیب زمینی رو. من باور نمیکرد، باور نمیکرد. حتی شاید این چیزا به ظاهر خنده آور باشه، ولی باور کنید سلوک اولیای خدا تو مسیر بندگی بچه ها همین بود، نفسشون رو معاقبه میکردن. یه نمونه مثال بزنم، ما یه پیرمردی داشتیم، پیرمرد مرجع تقلید، محاسن سفید، دونه درشت بزرگ مراجع تقلید، کسی که من به جرأت قسم میخورم تمام دنیا در مقابل ایشون چی میگن سر احترام فرود آورد. چرا؟ چون در مقابل نفسش ذلیل نبود. کی آقا؟ آیت الله العظما بروجردی، واقعا بزرگ مراجع بود. ایشون رفت بود بالای منبر، دقتونی چجون نفسشو به بند کشید. دوستان طلبه میدونن یه بحثی از تو حوزه علمیه، بحث سوال و جواب بهش میگن بین استاد و شاگرد، اونم خیلی مؤدب، هیچ عیبی هم نداره شاگرد سر کلاس از استاد سوال بپرسه، به قول ما ایراد بگیره، میگن انقلت بهش، هیچ عیبی هم نداره. آقا یه طلبه ای از آقای بورجدی سوال پرسید، آقای بورجدی مطلب اینجوری میشه؟ آقای بورجدی فهمود نه اونجوری میشه. گفت نه آقا اینجوری میشه. آقا گفت نه اونجوری میشه. هی پرسید. یه مرتبه آقای بورجدی به قول ما چون آمپر چسبه، گفت آقا بس دیگه، چقدر سوال میپرسی؟ همینا، بس دیگه، چقدر سوال میپرسی؟ فوش خاربار فروشی ندادا، فوش دریوری ندادا، توهین نکردا، همین گفت بس دیگه، چقدر سوال میپرسی؟ یه لحظه آقای بروجدی به خودش اومد که صداش رفت بالا، چون نفس اماره کیف میکنه دیگه، سرشو انداخت پایین، همونجا گفت استغفر الله ربی. بچه در روایت داریم هر کجا خطا کردید امام باقر فرمود همونجا تو محل گناه صد بار بگید استغفر الله ربی و اتوب الی، که خدا پاکش کنه بره تو همون محل بقول ما جنایت، محل گناه. آقای بروجدی سرشو انداخت پایین، همونجا گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، درسو تعطیل کرد. همیشه آقای بروجدی از کنار دیوار میرفت اون روز از وسط طلبه ها، به قول ما راه میون بار، از همون وسط اومد سر همون طلبه‌ای که داد زد، گفت آقا تشریف بیارید. گفت بله. گفت دستتو به من بده. خم شد. دوستان طلبه میدونن بدترین اتفاقی که میتونه برای شاگرد بیفته که استاد دست شاگردو ببوسه، این مرگ یه شاگرده، اونم کی؟ یه استادی مثل آیت الله العظما بروجردی. ایشون خم شد دست شاگردشو ببوسه، شاگرد دستش کشید، آقا چیکار داری میکنی؟ گفت حلالم کن. گفت آقا من اصلا ناراحت نشدم. گفت حلالم کن، من اشتباه کردم. ببین عبد خدمت شما عرض میشود که نفسش نبود، اگه ما بودیم حالا بابا یه داد زدیم دیگه، همون بالا منبر آقا ما رو حلال کن، خوب خوبامون اینجوری هم دیگه. ایشون دلش آروم نگرفت. یکی از اطرافیان آیت الله بروجردی میگفت آیت بروجردی که هر شب ساعت 3:30 بلند میشد برای نماز شب، اهل سحر بودن دیگه، گفت هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. خدا رحمت اون آیت الله تهرانی، ایشون میفهمود اونایی که از دست میدن بیداری قبل از اذان صبح رو، اونایی که از دست میدن بیداری قبل از اذان صبح رو، از بسیاری از برکات معنوی خودشونو محروم میکنن. بگذاریم، یکی از اطرافیان آقای بروجردی میفهمود آقای بروجردی تا 3 میخوابید، 3 بلند میشه بر نماز شب، اون شب اصلا نخوابید، تا صبح تو حیات خونه میچرخید و میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی. موقع نماز صبح این بنده خدا رو صدا زد، گفت ببینم اون طلبه‌ای که من سرش داد زدم دیشب سر درس، دیروز سر درس، خونه‌شو بلدی؟ گفت بله بابا، دو تا کوچه بالاتره. گفت یه عبای قیمتی یکی برام هدیه آورده، اونو بردار بیار. میگه رفتیم اون عبا قیمتی رو برداشتیم آوردیم بدن صاحب بروجردی، دو تایی راه افتادیم کله سحر، رفتیم در خونه اون بنده خدا طلبه در زدیم، طلبه تو درشو در منزل رو باز کرد، یه نگاه کرد آیت الله بروجردی. آقا شما اینجا چیکار میکنید؟ آقا بروجردی فهمون هیچ چی نگو، من اینجا میخوابم کف کوچه، میخوابم صورتام میذارم زمین، شما پاتو بذار رو چشم من. گفت آقا تو رو خدا نگو من از خجالت مردم. گفت حلالم کردی؟ گفت به قرآن حلالت کردم، به جدت امیرالمومنین حلال کردم. اینقدر قسم خورد، قسم خورد که آقای بروجردی با عشق رو به قبله ایستاد، گفت خدایا شاهد باش سید حسین بروجردی اومد حلالیت طلبید. و از اون روز برای اینکه خودشو تنبیه بکنه 1 سال روزه واجب گرفت، غیر از روزهایی که در سال حرامه. نذر کرد، یک سال روزه گرفت. چرا؟ چون جدی بود با نفسش، شوخی نداشت با نفسش، نفس اسیر او بود، نه ایشون اسیر نفسش باشه. حالا ما سر یه چیزای بسیار مهمی که خدا دستورشو داده جدی نیستیم، جدی نیستیم، شوریم. در این عالم هم هر کی به هر کجا رسید، آیون خواهر رو یه اصل رو رعایت کرد، اونی که امیالشو کنترل کرد. تمام اولیای خدا یه اصل رو رعایت کردن، نفسشون رو کنترل کردن. وقتی میبینن نفس داره سمت یه چیزی میره، به بند کشیدنش. رفقا روزه گرفتن یعنی قیام تمام قد در مقابل هوا و هوس‌های نفسانی. حاجا چرا تمام قد؟ چون قراره در مقابل هوس‌های حلال هم تو ایستادگی بکنی. هوس‌های حلال ما رمزون سر زور نفس میاد سراغت، آه تشنت ها باشه، تشنم هست که هست، باشه فرمان خالقمه، خدا گفته بگیر، باید بیام چشم و سلام، حرفی نیست. ها گرسنت ها داری ضعف میکنی. پارسال صبح روز اول ما رمزون 10 صبح یه بند خدای رفقا من پیام داد، گفت حاجا من دیگه واقعا طاقت ندارم. گفتم تو سحری نخوردی؟ گفت سحری هم خوردم. طاقت گفتم من دیگه خرسم، اگه سحری خورده بود دیگه 10 صبح هوس غذا نمیکرد. گفت به خدا من، حالا که رفقا شوخی میکرد روز اول ما رمضان پیام داد، گفت ما که دیگه طاقت نداریم، عید فطر مبارک. گفتم میدونی چرا ضعف کردی یا اینجوری ریختی به هم؟ چرا؟ گفت چرا؟ گفتم به خاطر که شکمت شرطی سازی شده. گفتم چون شکمت شرطی سازی شده. گفت یعنی چی؟ گفتم به خاطر اینکه عادت کرده شکم شما در فلان ساعت باید غذا بخوره، در فلان ساعت. اینم بهتون میگم چند روز اول ما رمضان نوعاً همه احساس ضعف میکنن، نوعاً. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه عادت کرده شکم، به خصوص ساعت 9-10 صبح که بعضی اون موقع صبحونه میخورن، یکم سر زوره شکم شروع میکنه قار و قور کردن، آدم به شدت احساس ضعف میکنه. لذا شما نگاه کنید، چون سمها سموم از بدن داره خارج میشه دیگه، یه سری سموم هستن دانشمندان میگن به این دیوارها و جدارهای معده میچسبه، اینا هیچ جوره از بدن خارج میشه مگر با گرسنگی. در وقتی ضعف میکنه اینا کنده میشه از معده. از کجا خارج میشه؟ از دهان. لذا میبینی 10-15 روز اول ماه رمضان کنار یه روزه‌دار دم غروب صحبت کنی، دهنش بوی بد میده. چرا؟ چون داره سم از بدنش خارج میشه. حالا جالبه روزهای آخر ماه رمضان این بودگی تو دهن نیست، تک و دوک پیدا میشه. چرا؟ چون یه سموم از بدن خارج شده. این از برکات روزه است. البته من و شما نباید به این نیت روزه بگیریم. کسی به این نیت روزه بگیره که سم از بدنش خارج بشه، اصلا روزش باطله. روزه فقط باید قربت الی الله باشه. شما میگید آقا چون فرمان خالقمه، چون میخوام از سربازان حضرت ولیعصر در زمان ظهور باشم، میخوام جدی باشم پای فرمان روزه خدا. خواهش میکنم بچه‌ها این روایت رو زیاد گوش بدید. امام صادق علیه السلام فرمود انسان وقتی از رو بخونم، تو رو خدا گوش بدید، همه حواس اینجا باشه، انسان وقتی زیاد گناه میکنه شیطان با وجودش عجین میشه. آقا یعنی چی عجین میشه؟ یعنی آمیخته میشه، یکی میشه، در هم میشه. و به جای عجب مثال میزنه حضرت، حضرت میفرماید و به جای خون در بدن شیطان در رگ و ریشش سیطره پیدا میکنه. حتی منظور از این کنایه است که به جای خون، این خون واقعی، یعنی شیطان اونقدر نفوذ پیدا میکنه حکم خون رو در بدنش داره، فکر طرف شیطانی میشه. بعضی دیدی به هر چی نگاه میکنن دنبال خلافن. چرا؟ چون شیطان تو وجودش جوجه کشی کرده، یه جوجه به ذهنش داده، چشمش همش دنبال خلاف، خلاف ببینه. کوچه خیابون همش کلاچ مثل پنکه سقفی میچرخه، خلاف ببینه. دستش همش دنبال خلافه، یه چیزی بدوزه، یه چیزی خراب کنه، یه چیزی کرمش بریزه، همش دنبال خلافه. پاهاش هم شیطانی میشه، همش این پاها میگه برو تو مجلس گناه، برو فلان جا، برو اونجا که عرق و برق و زر برقه. پیامبر میفرماید کسی که گناه زیاد میکنه شیطان چنان با وجودش عجین میشه که به جای خون در بدن شیطان در رگ و ریشش سیطره پیدا میکنه. دقت کنید. بعد از حضرت سوال کردن آقا چطوری میتونیم جای شیطان رو تنگ کنیم؟ حضرت فرمود اگه میخواد جای شیطان رو در وجودتون تنگ کنید، به قول ما خفش بکنید، جاشو زیغ بکنید، یه کار بکنید که شیطان احساس مرگ بهش دست بده، روزه بگیرید و با روزه گرفتن شیطان رو به قول ما پرس کنید، پرتش کنید از دلتون بیرون، از خون و رگ ریشتون بیرون. آقا مگه میشه آدم کارش به جایی برسه که شیطان به تمام بدنش نفوذ پیدا کنه، کلا طرف بشه از جنود شیطان؟ بله، تو تاریخ خیلی ها بودن، انقدر آدم ها بودن، انقدر گناه. بره خیلی ها اصلا بار اول گناه میکنن، عذاب وجدان میگیرن، میگه عجب اشتباهی کردم. آخه تو کجا این گناه؟ به خصوص گناه شهوانی. دوباره یه هفته بعد شهوت دیگه، بیکار که نمیشه دیگه، دوباره یک هفته بعد سراغش میاد، دوباره یه کوچولو دیگه از اولیه کمتر پشیمون میشه. بار سوم یه رفیق پیدا میکنه، همدست پیدا میکنه. بار چهارم یه 6 ماه 1 سال میزنه، عادی میشه براش. و یه روزی میاد خدای نکرده، خدای نکرده، طرف از اون گناه اصلا لذت میبره و اعتیاد پیدا به اون گناه میکنه. این یعنی کسی که همه وجودش شیطانی شده. مثال بزنم، قبل انقلاب تو اینترنت سرچ کنید اسم این آقا رو ببینید، عکس نحسشو. قبل انقلاب یه قاتلی رو دستگیر کردم، معروف بود به اصغر قاتل، فامیلش بروجردی بود، اصغر بروجردی. ببین یکی میشه آیت الله لزما بروجردی، یکی میشه اصغر بروجردی، فرقو ببین. یکی میشه سلمان فارسی، یکی میشه سلمان رشدی. اصغر قاتل تقریبا 30 سال قبل از انقلاب دستگیر شد، معروف شد به اولین قاتل قتل‌های زنجیره‌ای در ایران. این کارش چی بود؟ بچه‌های 7-8 ساله می‌دزدید. تو نخ بچه 7-8 ساله رفته بود، نه به خاطر مزال قرائز جنسی، نه، چی کار میکرد؟ این بچه 7-8 ساله رو میدوزید، شاید 33 تا 34 تا بچه رو اینجوری داغون کرد، میآورد خونه، تو زیر زمین خونه شون یه قلاب جو شده بود به سقف. ببین شیطان تا کجاها نفوذ میکنه. یه قلاب جو شده بود به سقف، این بچه 7-8 ساله رو میآورد با تنابی زنجیری چیزی پای این بچه های بدبخت بیچاره رو میبست، ننه مرده ها رو میکشید بالا، این بچه‌ها کله‌شون پایین، پاهاشون بالا. بعد بعدن که دستگیر شد، حتی تو عراق هم این کارو کرده بود، شاید مثلا 20 تا کودک عراقی این کارو کرده بود، بعد اومده بود ایران، تو ایران دستگیر شد، با نوجوانای ایرانی همچی جنایتی انجام داده بود قبل انقلاب. بعد اصغر قاتل رو که دستگیر کردن گفتن آقا هدفت از این کار چی بود؟ گفت به دو دلیل. خیلی عجیبه. گفت دلیل اولش این بود که کیف میکردم این بچه ها التماس من میکردن آقا تو رو خدا ما رو نکش، آقا تو رو خدا، آقا ما یه انگشتر خونه دارم قول میدم برم برات بیارم. گفت کیف میکردم اینا، آقا من مامانم منتظرمه، بابا منتظرمه، داداشی منتظرمه. میگفت اینا التماس میکردن، آقا من جون میگرفتم. آخش شیطان تا کجاها با آدم سیطره پیدا میکنه. و دلیل دوم، حالا یه خود گفتنش سخته، لوجود اطفال صغیره فی مجلس الکبیره انا فی المعذورات شدیده، ولی کد میدم خودتون متوجه بشید. اونا که تو کار قربونی کردن اصلا میدونن یه رگ اصلی هست، اینجا بهش میگن شارک، وقتی میزنه یه صدایی داره، خار 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 خار. میگفت اون رگ اصلی رو که میزدم این خار خار صدا میکرد، کیف میکردم و من معتاد شده بودم به صدای خار خار و خرخر کردن اون شارک، کیف میکردم. یعنی اگه یه روزی من یه نوجوان نمیکشتم و این صدا رو نمیشنیدم، شبم روز نمیشد، روزم شب نمیشد. ببین آدم تا کجاها میتونه بدبخت بشه، آدم تا کجاها میتونه بیچاره بشه. لذا اهل بیت علیهم السلام فرمودن جایگاه شیطان رو تو رگ و ریشه و خونتون ببندید، تحت فشار قرار شد. آقا با چی؟ با روزه، با روزه. و تنها راه مقابله با گناه و شیطان هم جدی بودن با خوده. آدم با خودش جدی باشه، پای کار بیسته در مقابل فرامین خدا و اهل بیت. یه سوال ازتون بپرسم، تو دلتون جواب بدید. خدا وکیلی شما یه تبلت داشته باشید، یه کامپیوتر، نمیدونم ماشینی، چه میدونم یه موبایلی، بعد تلویزیون خونتون مثلا ها خراب بشه، ببریش تعمیرگاه، تعمیرکار بگی آقا فردا بیا تحویل بگیر. مثال دقت کن، فردا میری تلویزیون خون تحویل بگیری، تلویزیون روشن شده، اما یه مش پیش طرف بهت نشونه بیا آقا این اضافیه، یه مش پیچ و یه مش سیم و مثلا ماشین تو بردی مثلا تعمیرگاه و یه مش پیچ به نشون بده آقا اینا اضافه است. آقا ماشین داره روشن میشه، آقا تلویزیون روشن میشه، تو میتونی ازش قبول بکنی؟ هیچ موقع نمیتونی قبول کنی. آقا من تعمیرکارم. میگی ببین هر چقدر میخوای تو تعمیرکار باش باش، اما من معتقد به اینم، اون کسی که مهندس این کامپیوتر یا مهندس این ماشین یا مهندس نمیدونم این تبلت بوده، اینو الکی و بی جهت طراحی نکرده، درسته؟ دلت همچین قرص دیگه نیست، آروم نمیگیری. بابا تلویزیون روشن مشکلی نداره. میگی باشه، اینا که گفتی اضافیه، پس تو مشکل داری، چون مهندسش الکی طراحی نکرده. سوال تو دلتون جواب بدید، کسی میتونه بیاد بگه آقا خدا آیه روزه کتب علیکم الصیام تو قرآن الکی اضافه کرده؟ اضافه اومده همینجوری چهار تا پیچ و مهره گفته آقا روزه بگیرید. اون کسی که میگه چرا باید و چی گفته باید روزه بگیریم، چون به مهندسی این عالم، به مهندس این عالم و به طراح این عالم اعتقاد نداره. من تعجب میکنم از بعضی که فکر میکنن چرا خدا پیچ و مهره اضافه آورده. چرا؟ کیف کردم پارسال یه جوونی اومد پیش من گفت آقا من ماه رمضان امسال از قم باید برم، خب بعد روزشو نمیتونه روزه بگیره، مثلا روزه رو مسافر حرامه دیگه. گفت میتونم 3 تا 9 روز برم بیام؟ باریک الله، 3 تا 9 روز، چون بشه 10 روز دیگه باید میشه روزاشو بخوره دیگه. گفت میتونم 3 تا 9 روز برم بیام؟ ببین چقدر بعضیا اعتقاد دارن، گفتم باز خدا انواتو بیامرزه. تو این آشفته بازاری کی پیدا شد که انقدر محکم پای دینش وایساده؟ اینا میتونن سر بلند کنن میگن من برای آزمایشات بعد از ظهور آمادم. ما یه بحثی داشتیم 2-3 سال پیش، گفتیم آقا روزه رو آدم باید بر خدا بگیره، اما انگیزتون چی باشه؟ انگیزتون این باشه که آقا بعد از ظهور امام زمان بتونم از اصحاب المهدی باشم. حاج آقا چه ربطی داره؟ به خاطر اینکه یکی از آزمایشات امام زمان بعد از ظهور از اصحابش گرسنگی و تشنگیه. اصحابش رو حضرت با گرسنگی و تشنگی آزمایش میکنه. به نیت خدا باشه، ولی انگیزت این باشه که بتونی از زمین سازان ظهور امام زمان باشی. خب عرض من تمام. قبل ما رمزون میخوام یه حلالیت طلبی داشته باشیم از آجانمون امام زمان. خوش به حال اون کسی که روزه گرفتن و روزه داریشو امام زمان امضا میکنه. قربون غریبیش برم که فقط چی میخواستم بگم؟ خواستم بگم یک نفر داره، دو نفر داره، قربون غریبیش برم که اصلا کسی نداره که موقع ماه در ماه مبارک رمضان موقع افطار تنها باید افطار کنه تو بیابونا. آخه امام حسین علیه السلام حداقل یه خواهر داشت میتونش باش درد و دل بکنه. امام حسین علیه السلام که برای سیره میزنی میگی مظلوم حسین، یه برادر مثل ابوالفضل داشت پشتش بود. امام زمان کی داره موقع افطار کجا میخواد بره؟ یکی از آقایون علما میفرمود که یه بحثی من داشتم 10 شب پیرامون امام زمان، یه دونه از این جوانایی که زیاد تو فاز نبود از اون لاتای بزن بهادری اومد تو جلسه ما، پای منبر امام زمان شناسی نشست عوض شد. میگفت دیگه از شب پنجم ششم به بعد زار میزد تو جلسه، میگفت مهدی جان نبینمت میمیرم. راست میگفت، میگفت نبینمت میمیرم. میگفت شب دهم نیومد، همون جوونی که امام زمانی شد. بعضی اینجوری اند، آقا یه شب طرف اومده پای روزه پای مناجات نمگیر میشه، عوض میشه، میره که میره، راهش رو پیدا میکنه. بعد این عالم بزرگوار میگه گذشت و روز 11ام دیدم تو خونه نشسته بودم، دیدم دارن در میزنن، در رو باز کردم دیدم همون جوون است. شناختمش، گفتم تو هر شب پامبر ما میومدی رفیق، دیشب نیومدی. دیدم چشاش پر اشک و حاج آقا دیگه حل شد. گفت چی؟ گفت دیدمش. گفت کی کجا؟ گفت آقا ما دیدم. کجا؟ گفت خونه خودمون. میخوای بقارم خاموش کنی؟ بسم الله. آقا به تو سر زد. گفت بهار آقا، آقا اومد چقدر پیشت بود؟ از سر شب تو اذان صبح پیش من بود. چی میگفتید؟ میگفت بعضی وقتا از اسارت عمش زینب میگفت و گریه میکرد، بعضی وقتا از سر به نیزه رفته یه باباش میگفت و گریه میکرد، بعضی وقتا از پاهای آبلو کرده یه هم به رقیهش گریه میکرد. بعد دم اذان صبح شد، آقا میخواستن تشریف ببرن، به پای آقا افتادم، گفتم آقا دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، طاقت ندارم. چرا؟ گفتن چشمی که مهدی دیده باشه بدون مهدی نمیتونه جای دیگر رو ببینه، اصلا نمیخواد زنده باشه. میگه آقا یه لبخندی زد، یه دستی به سر من کشید، گفت فردا روز آخر عمرته. میگه اومده بود در خونه این عالم، گفته بود اومدم وصیتامو به شما کنم. گفت باور نمیکردم، فکرم داره شوخی میکنه، داره دستم میندازه. گذشت فردای همون روز دیدم مردم یه تابوتی آوردن بیرون، عکس اون جوون گذاشتن به عزت و شرف لا اله الا الله. نمیخواست بدون امام زمان، اصلا بدون امام زمان کجا بره؟ بابا زلجنا فکر نکنه یه حیوان معمولی بود، خیلی معرفت داشت. روز عاشورا وقتی ابی عبدالله افتاد تو گودال، مقتل نوشته اینقدر امام حسین با انگوش اشاره کرد زلجنا برگرد، که آقا کجا برم؟ هی سرشو تکون میداد، گفت کجا برم بدون حسین، کجا برم؟ آقا ابن الحسن تو بدتر از منا رو بخشیدی، میشه یه کاری کنی قبل ما رمزون منم بخشیده بشم؟ یمن الحسن میخوام یه کار کنم امضا لیلة القدر ببینم.